بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. در صبح بخیر خدمت دوستان عزیز، می‌رسیم به کتاب خیارات. بله، اگه یاد دوستان محترم باشه گفتیم کتاب مکاسب به سه بخش تقسیم شده. یک، کتاب مکاسب محرمه که طبق کتاب‌های چاپ کنگره جلد یک و جلد دو رو به خودش اختصاص داده بود، و کتاب بی هم جلد چهارم و پنجم رو جلد سوم و چهارم رو به خودش اختصاص داده بود، و جلد پنجم و ششم هم اختصاص داره به کتاب خیارات و اقسام خیارات و احکام خیارات که در پایین قبلا دهم خونده میشد کلن بحث خیارات و احکامش، ولی الان ابتدای خیارات رو اختصاص دادن به پایین نهم. انشاءالله این بله عرضم به خدمت شما، یک مقداری دوستان شاید یک دو جلسه اول یک مقداری کند پیش بریم توی بحث خیارات. نه، یکی دو جلسه اول یک مقداری مباحث رو باید خوب تبیین بکنیم. بعد یک مقداری از مباحث هم حذف شده، بعضی از جاها هم
تعریف واژگان، توضیح واژگان.
نه، همین مهمه، این تعریف واژگان، همین تعریف رو نفهمیم دیگه تا آخر. بله، باید این تعریف رو بدونیم چیه. تا صفحه 110 کتاب های چاپ کنگره، تا اول خیار شرط. حالا دوستان، اون طوری که من محاسبه کردم روی تقویم 96، اگه دوستان تا آخر تا 25 اسفند، یعنی تا آخر هفته دیگه انشاءالله دوستان تشریف بیارن، و تا آخر اردیبهشت سال 96 هم دوستان بیان، حدود یه 36-7 جلسه ای درسی ما داریم. انشاءالله این 36-7 جلسه فکر کنم تمومش بکنیم، یعنی هر روزی 3 صفحه 2 صفحه هم که بخونیم. بله، البته در 20 صفحه، در 15 صفحه بعضی جا هست شده. حالا انشاءالله میرسیم. این 12 صفحه اول هم مقدمه هست.
مقدمه هم
این الان از صفحه 10 شروع میشه. بله، عرضم به خدمت شما که انشاءالله ما تلاش خودمونو بکنیم. حالا ممکنه باز یک مقداری 20 صفحه 30 صفحه از اون آخر بمونه، حالا دیگه انشاءالله هر چی که رسیدیم. بله، باید بله انشاءالله. شیخ انصاری رحمت الله علیه در بحث خیارات دو تا مقدمه رو ذکر میکنن. اولی در بیان معنی و تعریف خیار هست که خیار چی است، و بعد هم میاد انواع و اقسام خیارات رو ذکر میکنه که بعضی ها گفتن که ما 5 نوع خیار داریم، بعضی ها گفتن 7 نوع مثل شیخ انصاری، و بعضی هم در شرح لمعه مثل شهید فرمودن 14 قسم ما خیارات داریم، و بعد هم میان بیان احکام و مسائل شرعیه خیارات رو مطرح میکنن. اما مقدمه اول در بیان معنای خیار است که میاد میفرماید معنای لغوی خیار به معنای اختیار داشتن هست. خیار یعنی اختیار داشتن، و اسم مصدر هست از باب افتعال، از باب اختیار. حالا چه فرقی هست بین مصدر با اسم مصدر؟ علمای نحوی مفصل بحث کردن. حالا یک بحثی هم هست توی اصول مرحوم نائینی در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 63 اومدن فرقهایی رو گذاشتن بین مصدر و اسم مصدر. بله، حالا من بعضی از فرقهاش رو نوشتم، اگر خواستن دوستان بگم بنویسن. ثمره فقهی هم داره که که بین مصدر و اسم مصدر چه فرقی هست ثمره فقهی داره که به این اجود و تقریرات مرحوم نائینی جلد یک صفحه 63 مراجعه بکنید. حالا توی شرح رزی هم جلد دو صفحه 198 مفصل بحثش اومده که فرق مصدر و اسم مصدر چیه. خب فرق مصدر با اسم مصدر، در مصدر حدث و کار را به فاعل نسبت میدهند.
در مصدر
حدث و کار را به فاعل نسبت میدهند، ولی در اسم مصدر چنین نیست. اسم مصدر دلالت بر نتیجه کار میکند، ولی مصدر بر نفس کار و حدث دلالت میکند. مثل قسل که اسم مصدر است و قسل مصدر است بر کار دلالت میکند، یا مثل زدن که مصدر و کتک میشه اسم مصدر. حالا همین مقدار برای بحث ما کافی هست. پس خیار در لغت اسم مصدر از باب افتعال، از باب اختیار، به معنای قدرت و سلطنت داشتن. اختیار یعنی قدرت داشتن و سلطنت داشتن و مجبور نبودن. و فاعل مختار هم به کسی میگن که اگر خواست بتوانه انجام بده و اگر نخواست انجام نده. پس در لغت به معنای مطلق قدرت داشتن و مسلط بودنه. ولی در اصطلاح فقه شیخ انصاری رحمت الله علیه دو تا تعریف ذکر میکنن برای خیار و اختیار، که اولین تعریف از مرحوم فخرالدین هست در کتاب ایضاح. ایشان فرموده است الخیارو ملک و فسخ العقد. الخیارو یعنی گفتیم اختیار داشتن و مسلط بودن، ملک و فسخ العقد. پس از نظر اصطلاحی این تعریف رو شیخ انصاری هم پذیرفته، معمولا برای امتحان هم میاد. الخیارو، خیار چیه؟ ملک و فسخ العقد. خیار یعنی قدرت داشتن و مالک بودن بر فسخ عقد. انسان اختیار و قدرت داشته باشه که بتواند اون عقدی رو که انجام داده رو فسخ بکنه. بعد میفرماید که غلبه این اختیار و این خیار وضع تعینی هست، وضع تعینی نیست. کلمه خیار، ما یک وضع تعینی داریم که توی کفایه امسال خوندید دیگه، یک وضع تعینی داریم. وضع تعینی که میگه که سمیته مثلا احمد، نام این شخص رو احمد گذاشتم. یک وقت هم هست
جائر مشخص نداره،
بله، به خاطر کثرت استعمال اون نام بر اون شخص غلبه پیدا میکند، جائر مشخص نداره. این خیار هم میفرماید قلبه. قلبه یعنی اشاره به این دارد که این خیار وضع تعینیه نه وضع تعینی. اینجوری نبوده که فقها از روز اول نام این عمل رو، این قدرتی که ما بر فسخ عقد داریم و خیار گذاشته باشند. بر اثر کثرت استعمال این کلمه خیار به وجود اومده. خب این تعریفی که ما از خیار کردیم باید جامع افراد باشه و مانع اغیار باشه. حالا میخواییم ببینیم که آیا این تعریف آیا مانع اغیار هست یا مانع اغیار نیست. شیخ میفرماید این تعریفی که مرحوم فخرالدین در ایضاح کرده مانع اغیار نیست و شامل شش چیز دیگه در داخل این تعریف میشه. یکی از اون مواردی که داخل در این تعریف است توی باب عقود جایزه هست. مثلا اگه شما یک چیزی رو به شخصی هبه کردید، هبه به غیر ذوی الارحام، و هبه هم معوضه نیست، یک انگشتری به دوست هدیه کردی، شما قدرت برشی داری؟ قدرت بر فسخ این عقد جائز رو داریم؟ آیا این کار رو بهش خیار میگن یا نمیگن؟ بهش خیارات گفته میشه توی عرف یا گفته نمیشه؟
نه.
به این کار خیارات گفته نمیشه، ولی داخل در این تعریف هست الخیار و ملک و فسخ عقده. یا شما کسی رو وکیل میکنید که بره فلان کار رو برای شما انجام بده.
شما اصلا هدیه عقد نیست،
عقد عقد جایزه.
عقد
جایزه.
قبول داره.
بله دیگه، عقد جایزه. یا وکالت، شما یک شخصی رو وکیل خودت قرار میدی که فلان کار رو برای شما انجام بده، بعد خود شما هم قدرت بر فسخ داری، این وکیل رو از این کاری که میخواست انجام بده عزل میکنی. این شما قدرت بر فسخ دارید، ولی اینو بهش خیارات نمیگوین توی عرف. پس این باب عقود جائزه که شما قدرت بر فسخ عقود جائزه دارید داخل در این تعریف شد. نه، داخل در این تعریف شد. پس این مانع اغیار نیست،
ناشی از خوابه.
بله. دومی دوستان، الان میرسیم اون جایی که آقای فرامرزی خوشش میاد. دومی در باب عقد فضولی هست. اگر یک شخصی مال شما رو فضولتن بفروشه و بعد شما رضایت ندید، شما قدرت دارید که این معامله رو چیکار بکنید؟ فسخ بکنید. در اینجا این عمل شما از روی اختیار بوده، این معامله رو فسخ کردی توی عقد فضولی، ولی اینجا عرفاً بهش
فسخ نمیگن،
فسخ و خیارات گفته نمیشه. پس این تعریف باز مانع اغیار نیست، چون شامل قدرت بر عقد فضولی هم میشه. یک بحث دیگری هم که هست باب عقد مورث هست. یک شخصی وصیت کرده که اگر بگیم این جزء عقوده، وصیت اگه بگیم جزء عقوده، که نصف اموالش رو به یک شخصی بدن، یعنی مازاد ثلثش رو وصیت بکنه که به شخصی بدن. خب وقتی که این شخص فوت کرد، ورثه میتوانند به بیشتر از اون ثلث رضایت ندن، قدرت دارن، میتوانند نسبت به اون مازاد این عقد رو فسخ بکنن، ولی اینجا بهش خیارات گفته نمیشه. پس باز این تعریف مانع اغیار نیست و نمیتوانه این رو دفع بکنه. یا شخصی تو مرض موت بیاد اموالش رو وقف بکنه یا به کسی هبه بده، مورثین میتوانن اون مازاد ثلث رو رضایت ندن. یا توی باب نکاح خواهرزاده یا برادرزاده همسر، اگر شما مثلا برید خواهرزاده خانم خودت رو عقد بکنی یا برادرزاده خانم خودت رو که خانم شما عمش میشه، یا خواهرزاده خانم خودت رو که خانم شما خالش میشه، اگه اون رو عقد بکنید، بله، و این خانم شما اجازه نده، این عقد چی است؟ فسخ میشه و باطله. این خانم شما میتواند عقدی که شما با خواهرزادش یا برادرزادش بستید رو فسخ بکنه، اختیار داره، ولی این داخل در باب خیارات نیست، نمیگن به این خیارات. پس این تعریفی که مرحوم فخرالدین کرده رحمت الله علیه مانع این باب نکاح خواهرزاده و برادرزاده همسر نمیشه. ما یک مولایی هست که دارای عبدها و کنیزهای مختلف است. یک کنیزی رو داره که این کنیز رو به عقد یکی از غلامانش در می آورد و بعد این کنیز رو در راه خدا آزاد میکنه. این کنیز میتوانه این عقدی که با اون غلام بسته، یعنی از طرف مولا اینا رو به ازدواج هم در آورده بودن، این زن میتواند این عقد رو به هم بزنه، بگه من با این غلام که منو عقد کردی، من این غلام رو به عنوان همسر نمیخوام، میتواند این عقد رو، قدرت این رو داره این زن، این کنیزی که آزاد شده، که این عقد رو فسخ بکنه.
عقدش
رو فسخ نمیشه. نه، اگه زن بخواد میتونه فسخ بکنه، میتونه همین رو ادامه بده این عقد رو. بله، میتونه فسخ بکنه، میتونه ادامه بده. ششمین مورد در کتاب نکاح عیوبی هست که ذکر شده که اگر یکی از این عیوب بود، زن میتونه عقد رو فسخ بکنه یا مرد میتونه عقد رو فسخ بکنه و احتیاج به طلاق هم نیست. پس این تعریفی که مرحوم فخرالدین کرده که الخیارو ملک و فسخ العقد، این تعریف عامه، شامل این شش مورد هم می شود. پس این تعریف مانع اغیار نیست. بعد شیخ انصاری می فرماید ولعل، و با یک لعل میاد جواب میده، میگه اگه کسی اشکال بکنه که این تعریف فخرالدین عامه و شامل این شش مورد میشه، ما جواب میدیم. حالا این سه چهار خط رو بخوانیم تا برسیم به این کلمه لعل. القول فی الخیار و اقسامه و احکامه، سخن در خیار است که گفتیم دو مقدمه رو مرحوم شیخ ذکر میکند، و اقسامه و اقسام خیار که هفت مورد رو شیخ مطرح میکند، و احکامه و احکام خیارات هست. مقدمتان، دو مقدمه، الاولا الخیار لغتن، مقدمه اول اینه که خیار لغتن اسم مصدر من الاختیار، خیار در لغت اسم مصدر هست از باب افتعال و به معنای اختیار و توانایی داشتن بر چیزی. غلب یعنی در اصطلاح غلبه داده شده است، فی کلمات جماعت من المتأخرین، در کلمات جماعتی از متأخرین، که اینم گفتیم این غلبه روش بنویسید به وضع تعینی بوده، در جماعتی، بله، در کلمات جماعتی از متأخرین. خیار به چه معنا هست؟ الخیارو ملک فسخ العقد، خیار یعنی قدرت داشتن بر فسخ عقد. ملک در اینجا به معنای تسلط داشتن و قدرت داشتن بر فسخ عقد است. الا ما فسره بهی فی موضع من الایضاح، بنابر اون تفسیری که خیار را تفسیر کرده، خیار را به این در این تفسیر در جایی از ایضاح، مرحوم فخرالدین پسر علامه رحمت الله علیه، این فیت خلو روش بنویسید اشکال بر این تعریف، داخل پرانتز مانع اغیار نیست. پس این فیت خلو میخواد اشکال بر این تعریف بگیره که این تعریف مانع اغیار نیست. فیت خلو ملک الفسخ فی العقود الجائزه، اینا رو شماره بزنید، پس داخل می شود در این ملک الفسخ فی العقود الجائزه میشه یک، شخص در عقود جائزه قدرت بر فسخ داره، پس ما باید اینو داخل در این ملک و فسخ العقد بیاریم. دو، و فی العقد الفضولیه، فضولی هم مالک میتواند این عقد رو فسخ بکنه. سه، و ملک الوارث رد العقد الا ما زاد على الثلث، و قدرت وارث که میتواند رد بکند اون عقد رو بر اون چیزی که بیشتر است از ثلث، وارثین میتوانند اون مازاد بر ثلث رو فسخ بکنند. و ملک العمته و الخالته لفسخ العقد علی بنت الاخ و الاخت و قدرت داشتن عمه و خاله، لفسخ العقد که می توانند فسخ عقد بکنند علی بنت الاخ و الاخت، عقدی که بر عمه و ملک العمت و الخالت لفسخ العقد، این عمه و خاله ای که میشه عمه بله برادرزاده خودش و خاله خواهرزاده خودش، خاله قضی و عمه قضی بله خانم شما که میشه، لفسخ العقد علی بنت الاخ و الاخت، این عمه و خاله میتوانه عرضم به خدمت شما این عقد رو فسخ بکنه. و ملک الامته المزوجت من عقد فسخ العقد اذا اعتقد، و قدرت داشتن اون کنیزی که به ازدواج در اومده از اون عقد فسخ العقد اذا اعتقد، زمانی که آزاد بشه اون کنیز میتواند اون عقد رو که با اون غلام بسته شده اون عقد رو به هم بزنه و فسخ بکنه. و ملک و کل من الزوجین للفسخ بالعیوب، و قدرت داشتن هر یک از زوجین برای فسخ عقد به واسطه اون عیوبی که در کتاب نکاح اومده، زوجین میتوانن عقد رو فسخ بکنند. پس این تعریف مرحوم فخرالدین که فرمود الخیار و ملک و فسخ العقد اعمه و شامل این شش مورد هم میشه، پس تعریف ایشان مانع اغیار نیست. این ولعل دوستان کنارش بنویسید پاسخ به اشکال یا دفاع از تعریف خیارات. مرحوم شیخ می‌فرمایند این تعریف تمام است و شامل این شش مورد هم نمی شود. مقدمه، فرق بین حق و حکم چیست؟ اگه ما این مقدمه رو روشن بکنیم می فهمیم که این تعریف شامل این شش مورد نمیشه و تعریف خوبی هست. حق یعنی قدرت بر فعلی که هم قابل اسقاط است و هم قابل ارث بردن، مثل حق تهجیر. حق تهجیر، شما برید یک جایی رو سنگچین بکنید، نسبت به اون چی دارید؟ حق دارید. هم میتوانید این حق خودتون رو اسقاط بکنید، هم میتوانید این حق خودتون رو واگذار بکنید، به ارث بگذارید. فقها میگویند حق مرتبه ضعیفه ملک است. شما وقتی میرید توی بازار یک چرخی، یک طبقی سالها میگذارید اونجا و میوه فروشی مثلا میکنید، اونجا رو
ملک شخصی میشه،
ملک نیست، حق شماست، ولی پایین تر از ملکه. فقها ها میگن حق مرتبه پایین تر از چی است؟ ملکه. من این برای پایان نامه هم که می نوشتم فرق بین حق و ملک، فرقهای متفاوتی ذکر شده، ولی آیت الله مکارم توی کتاب نکاحشون اومدن این فرقهایی که فقها گذاشتن رو مورد نقد و بررسی قرار داده و خودشون یک مطالب خیلی خوب و جامعی دارند. دوستان حکم چیه؟ حکم قدرت بر انجام کاری است. حکم قدرت بر انجام کاری است که نه قابل اسقاط است و نه قابل ارث گذاری. مثلا فسخ عقد دختر برادر یا خواهر همسر که این فسخ برای عمه و خاله یک حکم است و این حکم نه قابل اسقاط است نه قابل ارث، یا باید ازدواج رو رد بکنن یا باید ازدواج رو تأیید بکنه و نمیتونه این حق رو به دیگری خلاصه منتقل بکنه. مرحوم شیخ در 3 جا فرق بین حق و حکم را بیان کرده. حالا اینم برای معلومات خودتون اگه خواستید بنویسید. مرحوم شیخ در 3 جا فرق بین حق و حکم را بیان کرده. 1. در مکاسب محرمه در کفاره غیبت. 2. در تعریف بی. 3. در خیار مجلس. خب دوستان بریم سراغ تعریف. شیخ می‌فرماید تعریف مرحوم فخرالدین کامله. چرا کامله؟ دوستان می‌خواید اینو نیم یک خطه بگم بنویسید. شیخ می‌فرماید تعریف فخرالدین کامل است، چون فرمود خیار ملک فسخ عقد است و تعبیر به ملک دلالت می کند به این که خیار حق است و آن 6 مورد که فرد می تواند عقد را فسخ کند حکم هستند نه حق. وقتی که حکم شدند دیگر داخل در تعریف نیستند. در این 6 مورد دوستان این مکلف، این فرد می تواند عقد رو فسخ بکنه از باب حکم می تواند حق خود، از باب حکم می تواند معامله رو فسخ کنه نه از باب حق. پس این تعریف کاملی هست. و لعل تعبیر بالملک للتنبیه علی ان الخیار من الحقوق و شاید تعبیر به ملک، اینی که فرمود الخیار و ملک و فسخ العقد، للتنبیه برای اعلام کردن و آگاهی بر این بوده که علی ان الخیار من الحقوق. مرحوم فخرالدین خواسته بگه که خیار چی است؟ حق است. لا من الاحکام، خیار از احکام نیست. فیخرجو، پس خارج می شود ما بزنید مواردی که، پس خارج می شود ما کان من قبیل الاجازت و رد لعقد الفضولی و تسلط علا فسخ العقود الجائزه. پس خارج می شود مواردی که می باشد از قبیل اجازه و رد برای عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جایزه، یعنی مورد 2، 3 و 4 و مورد 1. اینها حکم هستند و حق نیستن. اینی که طرف میتواند قدرت بر فسخ دارد، از چه بابی قدرت بر فسخ داره؟ از باب اینکه اینها حکم شرعی هستن قدرت بر فسخ داره، نه از باب اینکه حق این شخص باشه. فان ذالک من الاحکام الشرعیه لا من الحقوق. پس به درستی که این موارد از احکام شرعیه هستن نه از حقوق. ولذا چون از احکام شرعی هستند، لا تورثوا ولا تسقطوا بالاسقاط. ولذا این 6 مورد نه به ارث میرسند به کسی و نه اسقاط میشوند به واسطه اسقاط. یا باید رد بکنه اون معامله رو، اون عقد رو، یا باید اجازه بده. بله دیگه، تمام 6 مورد رو بیان می‌فرماید. میگه تمام این 6 مورد جز احکام شرعیه، جز حقوق نیست که اون حق فسخ داشته باشه، بلکه این چون که شارع بهش اجازه داده یک حکم شرعی، از باب حکم شرعی میتونه فسخ بکنه نه از باب حق. یک تعریف دیگری مرحوم شیخ از مرحوم صاحب جواهر میارن که 2 تا احتمال در این تعریف میدن و این تعریف رو نمیپذیرن. همین تعریفی که اول بحث میارن که الخیار و ملک و فسخ العقد، این رو مرحوم شیخ میپذیرن. حالا این تعریف هم خودش، این تعریف مرحوم صاحب جواهر هم شاید 1 جلسه وقتمون رو بگیره. همین بله همین چند خطی که هست، بعدش دیگه بحثا تقریبا راحت میشه. بله اول بحث انشاءالله یه مقدار رو قلتک بیفتیم دو سه جلسه، بعدش دیگه مثل جلد قبلی که گاهی اوقات چند صفحه میخونیم انشاءالله میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آمین.